اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها نبيلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها. اللهم فداه قرار بدهد قلوب ما رو به معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و نصرت و فتح و پیروزی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. به یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سال گذشته چند آیه ای از سوره مبارکه عنکبوت رو ترجمه کردیم که در این سوره از ابتلاعاتی که برای مؤمنین در بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش میاد، ابتلاعاتی که برای پیش از مؤمنین برای ائمه مؤمنین پیش میاد گفتگو شده و همچنین از ابتلاعات امت های گذشته، و در پایان سوره هم خدای متعال بشارتی داده و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اونهایی که در این دوران فترت و ابتلاء امت اهل مجاهده در راه خدا باشند، اهل تلاش و جهاد و استقامت در راه خدا و درگیری با دشمن باشند، خدای متعال راه ها رو برشون باز میکنه، آنها رو هدایت میکنه و رو در دوران ظلمت سقیفه و بنی امیه و بنی عباس، و خدای متعال قطعا همراه این جبهه هست، این جبهه جبهه موفق و پیروزه بر اون که در دل ابتلاعات عظیم و سخت باشه. حالا سوره عنکبوت رو نمیخوام مراجعه کنم، ناتمام هم بود. اگر توفیق بشه چند نکته از سوره روم بحث کنم. یاد دارید یه روایتی در فضیلت این دوتا سوره هست که باید عجیبی است مرایزه فرمونید. اگر کسی در شب قدر شب 23 ماه رمضان این دو سوره رو بخونه، حضرت فرمونن اهل بهشته، قسم هم یاد کردن، فرمونن استثناء هم نمی کنن، والله اهل بهشت. منتها این موقعی ما سبب های سوره ها رو که عرض می کردیم نکته ای به ذهن میاد، اون است که معنای این ها این عرض کنم روایات شاید این است که می شود انسان سوره رو تلاوت کنه و به این فضیلت رو برسه اگر خودش رو محبوب کنه و درست تلاوت نکنه. یک تلاوتی ما در شبها داریم، هر شب تأکید شده انسان داشته باشه، قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. خدای متعال به حضرت میفرماید که شما در روز اشتغالات بسیار طولانی و با عظمتی دارید. کسی که میخواد از روزش بهرمند بشه و در دل این اشتغالات سنگین و ابتلاعات سنگین گرفتار نشه و راهش رو گم نکنه، باید بصیرتش رو در شب از کتاب خدا بگیره. اگر انسان احساسش رو نسبت به صحنه ها، فهمش رو نسبت به صحنه ها از قرآن نگیره، تو دل صحنه های سخت زمینگیر میشه انسان قطعیست، به خصوص در دوران امتحان‌های سخت اگر انسان نگاهش به این امتحانات و صحنه ها و نتایجش به حکمت هاش بر اساس کتاب خدا نباشه، جان سالم به در نمیبره. بذار اینجور ضرورت های ماست. مؤمن اگر نتونه نگاه خودش رو به صحنه های روزی که درش مبتلا هست از قرآن در سحر خودش بگیره، در روز زمینگیر میشه، اینجور بگه میفهم صحنه. به خصوص با توجه به این که شیاطین سعی میکنن این صحنه ها رو برام یه جور دیگه روایت کنن، یه جور دیگه حکایت کنن که مؤمن نفهمد داره چه اتفاقی میفته، ما رو مستقرق در ظاهر حیات و دنیا کنن، نفهمد تو باطن عالم چه میگذره. اگر کسی بخواد این اتفاقاتی که در روز برای امت اسلام، برای جامعه مؤمنی، برای خود مؤمن پیش میاد و به خصوص در دل امتحانهای سخت حسبن ناسقی یا ترکوانی یا بودو آمون نا پاولا یفتنون، بخواد درست بفهمه و درست موضع گیری کنه، باید غیب این صحنه ها رو، نقشه کلان اله بزرگ الهی رو بفهمه و این جز با انس با قرآن در شب ها ممکن ده. حالا انسان یه بهره در هر شب داره، میتونه از قرآن بگیره قم اللیل الا قلیلا، همراه وجود مقدسه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الله امام زمان، و همراه وجود مقدس حضرت بقیت الله، که شاید مخاطب این آیات در این زمان ما حضرت هم دیگه، همراه حضرت شبها بیدار بمونه و تلاوت قرآن. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار. خدا میتونه میداند که شمای وجود مقدس نبی اکرم سر پا میستید، قیام در شب دارید، نصف شب، ثلث شب، دو ثلث شب. و طائفة من الذين معك، یه طائفه ای از اون کسانی که با شما هستن، که شاید من بیانیه باشه اینجا، اونایی که با حضرت هستن باید از این سحر و از این شب زنده‌داری برخوردار باشن تا بتونن همراه حضرت بشن. ولی یه تلاوتی در شب قدر داریم. شب قدر شبی است که انسان رزق سالش رو باید تأمین کنه. یا اگر انسان شب قدر معنوس با سوره عنکبوت و روم باشه، میتونه طرح سالش رو، برنامه سالش رو، اون بصیرتی که انسان برای یک سالی که مقدر میشه در خلال وسیله خدای متعال، از طریق عزم خان به امر خدای متعال، از طریق ولی خدا مقدر میشه، اون برنامه سال بتونه انسان تحمل کنه، بفهمه. و لاغ میدونید فتقای در طول یک سال اطلاعات بسیار عظیمی برای مؤمنین پیش میاد، برای امت اسلامی، در جامعه مؤمنی که خیلی تحملش دشوار میشه. اگه انسان گویا شب قدر رو مراقب باشه و این دو سوره رزق شب قدر انسان بشه، بتونه متنعم بشه به این دو سوره، گویا شبیست که میشه انسان از این دو سوره بهرهی ببره و میتونه در طول سال درست نمیکنه، حد بهشت باشه و خدای نکرده لغزش به سمت جهنم و دستگاه شیطان و سقیفه پیدا نکن. حالا در سوره روم آغازش با بیان فتحی است که خدای متعال برای مؤمنین رقم می‌زند. سوره عنکبوت آغازش با امتحان‌ها و ابتلاهاست. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مردم دچار محاسبه غلط نشن. وادی ایمان وادی حرف نیست، وادی ابتلاعات و فتنه‌ها و امتحان‌های سخته. ما همه رو وارد این عالم می‌کنیم، اونایی که سالم بیرون میان مؤمنن. یالا صحبت از فتنه‌ها و مسیر فتنه‌ها و پایان سوره هم عرض کردم، من لذین جاهدو فینا لنهدی هم نام سبولنا و این الله لنهای محسنین. تو این درگیری ها و فتنه ها خدا متعال با محسنینه، اونا دستشون به جای بند است. ولی در این سوره بحث از پیروزی و غلبه ایست که خدا متعال رقم زده برای مؤمنین. آغاز سوره اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن برای که غلط نکنیم زود از رو بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، علیک لام میم، و غلبت الروم و فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم یدن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم بعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. فراز اول سوره است. خدا این تعالی حالا بعد از آغاز با بسم الله الرحمن الرحیم که در هر سوره این بسم الله هست و در ورود به سوره انسان بعد استعانت است، خدای متعال با این دو اسم داشته باشه یا سه اسم، الله و رحمان و رحیم، گویا در هر سوره هم الوهیت خدای متعال تجلی داره، هم رزق رحمت عامه است، هم رزق هدایت خاص هست که اگر کسانی درست با سوره برخورد کنن از اون رزق عام خوب استفاده کنن به اون رزق باطنی و خاص سوره میرسن، اون رزقی که برای مؤمن در سوره در نظر گرفته شده رحمت رحیمی است. این سوره هم با بسم الله شروع شده. بعد حرف مقدس که پیدا سوره رموز و کاتی داره با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. بعد میفهمد غلبت روم فی ادنى الارض و این شروع میشه که روم در سرزمین نزدیک پایین ترین یا پس نزدیک ترین سرزمین ها اونجا مغلوب شدن. صحبت از شکستی است که بر روم وارد شد. غلبت روم فی ادنى الارض. حالا این روم کی هست؟ در بعضی از روایات شاید تطبیق شده به همین دنیای کفر و جریان کفار و قدرت مادی که در جهان بوده، اون دورم یکی از قطب‌های بزرگ قدرت در جهان بوده. قبل از اسلام دنیا تقسیم می شده بین ایران و روم، دو قدرت بزرگ اینها بوده. غلبت روم فی ادنى الارض، ادنى الارض هم شاید هم سرزمین شامات و فلسطین بوده طبق بیان مفسرین و تاریخ. از شکست رومیان صحبت کرده، البته توضیح نداده است که چه کسی اونها رو شکست داده. غلبت روم فی ادنى الارض از یه شکستی که بر رومیان وارد شده در ادنى الارض. بعد با ضمیر هم و ایشان و هم من بعد غلبهم سیغلبون، بعد از غلبهشون دوباره غالب می شود. این پیروزی دوم فی بز سنین، در طول سالهای طول می کشه. بز معمولا زیر 10 سال می گن، کمتر از 10 سال گفته میشه بز سنین، که انه اون پیروزی دوم زمانی می بره، 9 سالی 10 سالی می کشه تا این پیروزی حاصل. فی بز سنین، پس یک شکست روم، دو یک پیروزی دوم. حالا این که این پیروزی دوم از آن کیست، اون شکست اولو کی وارد کرده، مفسرین نظریاتی دارن. شاید اون نظری که بشود تأیید کرد و ظاهر آره هم میخونه، روایات اهل بیت علیهم السلام هم با همین تطبیق میکنه، این است که انهو همون کسانی که غالب شده بودن دوباره غالب خواهد شد. غلبت روم فی ادنى الارض و همین اشخاصی که غالب شده بودن، من بعد غلبهم سیغلبون، دوباره غالب خواهد شد. در روایات این قوم پیروز به مردم ایران تطبیق شده، اون تا یک پیروزی قبل از اسلام، غلبت روم فی ادنى الارض، نه روم مسلمان شده نه اسلام مسلمان شده، یک پیروزی بعد از دوره اسلام و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. شاهدش همینه در آیات بعد خدا میتواند یوم یزن یفرح المؤمنون بنصر الله، روز با نصرتی که خدای متعال نازل میکنه و این پیروزی دوم بر اثر نصرت الهی است، مؤمنین خوشحال میشه. پیداست پیروزی اول ربطی به مؤمنی نداشت. یه درگیری بین دو تا قدرت غالب جهان بوده، یکی بر دیگری پیروز شده. این عامل خوشحالی مؤمنین نیست، ولی دومین پیروزی پیروزی است که مؤمنین رو خوشحال میکنه. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. از کلم احتمالات متعددی مفسرین راجع به این آیه دادن، ولی شاید یک معنایی که بعضی گفتن فرمودن و معنای خوبی هم هست اینه: و هم همین هایی که غلبه کردن شکست خورده بود از یه جمعیتی، بیان نمیکنه کیا هستن. در روایت ما مفهمد ایرانی ها هستن، تو درگیری قومیان شکست خوردن و هم همین ها دوباره یه غلبه دوم میدارن، ولی اون روز مؤمنین خوشحال میشن. پیداست این پیروزی دوم پیروزی جبهه ایمانه، پیداست این ایران بعد از اسلام یک درگیری قبل از اسلام بوده، این درگیری بعد از اسلام. و شاید از این بشود استفاده کرد که به حسب ظاهر دوباره یک پیروزی اونها خواهند داشت که دوباره باید با اونها درگیر بشی و غالب بشی و پیروز بشی. این پیروزی دومی که برای مؤمنین حاصل میشه، این پیروزی گویا بعد از یک ضربه است که میخواهد. یعنی دو نکته شاید بشه استثار کرد. یکی این که این پیروزی دوم پیروزی جبهه ایمانه، ازا یوم ازن یفرح المؤمنون به نصر الله. دوم این که این بعد از که انهو یک شکست دوباره ایست، ضربه دوباره ایست که این جبهه مؤمنین خوردن. البته در روایات یک جور دیگه هم معنا شده، منافات هم نداره، اینا معانی متعددی است که آیات تحمل میکنه. در یه روایتی از حضرت نقل شده فرمودن که ایرانی ها بعد از پیروزی بر روم مغلوب اسلام میشن و کشورشون در اختیار اسلام قرار میگیره. همین اتفاق هم افتاده دیگه، و اون روز مؤمنون خوشحال میشه به این فتح، به این پیروزی که یک امپراتوری بزرگ تسلیم اسلام شده و شده جزء جغرافیای اسلام، جزء دامنه قدرت اسلام. مؤمنی خوشحال میشه. این تطبیق هست، ولی حالا روایت رو میخونم. به نظر میاد که این غلبه دوم غیر از اون یه معنای دیگری هم داره، و اگر اینجوری معنا کنیم معناش این است که این ایرانی ها بعد از غلبه بر روم مغلوب میشن، سیغلبون بعد مغلوب میشن و اون روز این فتح دنیای اسلام، مسلمین پیروز میشن. اینم اتفاق افتاده دیگه، اینم اتفاق افتاده و ایران تسلیم اسلام شده. این خیلی مسئله مهمی هم هست، ولی به نظر میاد در آیه یه نکته اضافه هم شاید باشه، از روایت دیگه استثار میشه. حالا روایتش رو میخونم بگم که همین ایرانی ها که پیروز بر روم شدن و بعد اسلام بر اینها پیروز شده و وارد دنیای اسلام شدن، مسلمان شدن، مؤمن شدن، اینها دوباره یه پیروزی بر روم خواهند داشت. و هم بعد غلبه هم سیغده بود. این پیروزی هم توی درگیری است که فیبز اسمی سالهای طول میکشه، ولی این پیروزی دیگه پیروزی جبهه ایمانه، پیروزی امپراتوری ایران بر امپراتوری روم نیست. سلطنت و پادشاهی ایران بر امپراتوری روم پیروز نشده. یوم ازن یفرح المؤمنون و اون وقت فقط به نصر خدا میتونه یه نصرتی نازل میکنه و این کار به نصرت الهی هم واقع میشه. با مؤمنین به این نصرتی که خدا متعال نازل کرده و این نصرت موجب پیروزی همین جمعیت شده، جمعیتی که یه بار پیروز شده بودن بعد وارد عالم اسلام شدن که اون تو تحولات دوباره اینا مغلوب شدن و غالب خواهند شد. پس شاید مثلا از سه تا تحولی که اتفاق میفته حکایت شده، یکی پیروزی ایران بر روم قبل از اسلام، دو ورود ایران به جوری دنیای اسلام و فتح شدن ایران به دست اسلام برای جبهه ایمان، که این خیلی چیز ارزشمندی. بعد پیروزی مجدد این قوم بعد از اسلام به روم. این پیروزی عرض کنم به نصر الله واقع میشه، خدا میتونه نصرت میکنه اینها رو، ببرن اون روم غالب میشن. حالا روم رو هم عرض میکنم چجور هست. این روم هم ما یه روم قبل از اسلام داریم، یه امپراتوری بوده تحت سلطه قدرت های مادی و تفکر فیلسوفانشون اداره میشدن. بعد از اسلام این روم در اختیار بنی امیه قرار گرفته و اون منطقه منطقه سلطه بنی امیه است. بنی امیه غالب شدن بر اونها و تفکری از اسلام هم که در روم نفوذ کرده تفکر بنی امیه است، نه تفکر اهل بیت. به خلاف این روم، منطقه ایران منطقه نفوذ اندیشه و معارف اهل بیت. میبینید توی تحولاتش از روز اول هم تقریبا همینطوری بوده و آخر هم همینجور شده دیگه، کاملا محقق شده. منطقه و جغرافیای اهل بیت تو دنیای اسلام هست و منطقه اون منطقه نفوذ اندیشه بنی امیه هست، اندیشه صغیر هست. ادامهش هم شما الان دارید میبینید. یعنی من یه موقعی به ذهنم میاد بعضی محققین تاریخ دیدم گفتن و یه مقداری تایید شد، به ذهنم میامد که این دنیای غربی که شما الان میبینید همون ادامه امپراتوری بنی امیه است و اونا هستن که در واقع دارن جهانی که بعد فتح برای اسلام میشد توی مدار دیگه‌ای پیش بردن. اسلام فتوحاتی داشت، دوباره اونها درگیر شدن و پیروز شدند و ولی اون چیزی که پیروز شد جریان در واقع تفکر بنی امیه بود که اونجا میرفت. این چیزی هم که ما الان میبینیم در دنیای غرب همون تفکر همون اندیشه است. حالا این یه بحث نیاز به یه تحقیقی داره. ولی علی حال روم هم که انه دو دوره داره، یه روم قبل از اسلام یه روم بعد از اسلام. اون قبل از اسلام یک کشور کافری هستن، اون بعد از اسلام کشورهایی هستن که کشور اروپایی که به وسیله دنیای اسلام فتح شده ولی در اختیار تفکر بنی امیه است و اون اندیشه. میدونید اونها پهلو به پهلوی روم بودن دیگه، در شام حکومت میکردن دیگه، همون عدل الحرس منطقه شون اونجا بوده و در اونجا پیروز شده اسلام ولی تفکر بنی امیه رواج پیدا کرد، نه تفکر اهل. و این ایران بعد از اسلام که ایران اهل بیت است، کأنه دوباره مجدداً بر اون روم غالب خواهد شد، اما اون رومی که روم بعد از اسلام. در بعضی از روایات وقتی توضیح میده فهمود روم یعنی بنی امیه. غلبه بر بنی امیه اون طلبه اهل بیت و تطبیق شده به عصر زبور. این راحت میفهمه. حالا اجمالش رو عرض کردم، روایت رو میخونم. بعد خدای متعال میفهمد اون روز این پیروزی با نصرت الهی است. نصرت الهی است که دوباره این غلبه رو میاره، که غلبه بفرمایید شیعیان و ایرانی که تحت تسخیر اهل بیت و فرهنگ اهل بیت این تناس غالب بشه بر روم و بنی امیه. به نصر الله یوم ازن یفرح المؤمنون و به نصر الله ینصر من یشاء. خدای متعال در نصرت خودش بر اساس مشیت اون که رو بخواد پیروز میکنه، چون است که خدای متعال دستش بسته باشه. بعدن فقط لله الامر من قبل و من بعد. قبل از این پیروزی دوم بعد از کار دست خداست. میتونست که در این دوران فترتی که گویا چپه مؤمنی چپه اهل بیت به حسب ظاهر مثلا درگیرن و مغلوبن و جریان روم غالب است و جریان بنی امیه غالبه، کار از دست خدا در رفته. من قبلو نه اینکه حالا بعد از پیروزی جبهه ایمان کار دست خدا میفته، قبلش کار دست خدا نبوده، بنی امیه غالب بودن، یه دوره دوره غلبه بنی امیه، یه دوره دوره غلبه خدای متعال، اینجوری نیست. تو همون دورانی هم که دوره ضعف مؤمنین و غلبه بنی امیه است و این بنی امیه هم تا امپراتوری روم پیش میرن، دوران غلبه اونها هم در دورانی است که لله الامر، کار دست خداست، خدای متعال داره کارو پیش میبره. این موقع توهم پیش نیاد که حالا کار از دست در رفته، دوباره برمیگرده به دست خدای متعال. لله الامر قبل و من بعد. در سوره عنکبوت هم این بود که باید وارد صحنه های ابتلاعات بشید، خیال نکنید وادی ایمان بدون ابتلاع طی کردن نیست. بعد که انهو تو این ابتلاعات یک امکاناتی دست به دشمن میفته، اونا هم دچار خطایی در محاسبه میشن، فقط اونا هم اشتباه نکنن. هم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، خیال نکنن که این کفار و این مشرکینی که عرض کنم اقامه بدی ها رو تو عالم میکنن، اینها بر ما سبقت گرفتن و طرح خدا دیگه عقب افتاده و شکست خورده و فعلا کار دستمون هست. اینجوری نیست. تو همون دورانی هم که دوره ابتلاع مؤمنین و امکاناتیست که ما به کفار میدیم، کار دست خود ما، طرح خدا امتحال داره جلو میره، نه اینکه فعلا طرح اونا داره تو عالم پیاده میشه، طرح خدا تغییر افتاده. طوری نیست. خدا امتحال در همه این دورانها طرح الهی، امر الهی، برنامه الهی داره در عالم اجرا میشه. بنابراین اگر دو دوره است، یک دوره فترتی است که در این دوره گویا این مؤمنین مغلوب واقع میشن و دوباره غلبه میکنن، در دوره مغلوبیتشون اینطور نیست که حالا کار از دست خدا در رفته و فعلا کار دست بنی امیه است، عنایت میکنه، پیروز شدن. یهود همینو میگن، یعنی یاد الله مغلوبن، فعلا کار دست ماست. قرآن فهمید اینجوری نیست. قلت ایدیه نمیدونم ولی یداه و مبسوطتان، یداه و مبسوطتان، دست خدا همیشه باز بوده. بعد میفهمد اینا هم خیال میکنن، هر وقت یه آتشی روشن کردن خدا ساموش کرده، اونیست که اینا کار دستشون بوده و تونستن عالمو با آتش بکشن و از دست خدا بیرون ببرن. لله الامر من قبل و من بعد. یوم ازن یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء، مؤمنین در اون روز به نصرت الهی خوشحال میشن، خدا میتونه هر کی رو بخواد پیروز میکنه. و هو العزیز الرحیم، اون نفوذ ناپذیر، هیچ کی بر خدا غالب نیست. و بعد عزت و با رحمت رحیمی، این عزت همراه با رحمت رحیمی است. خدای نفوذ ناپذیر نسبت به مؤمنین رحمت خاص داره، توجه به اونا داره، کار اونا رو جلو میبره. درسته به کفارم امکاناتی داده میشه از باب رحمت عام به خدا میبره، ولی اون عنایت خاص به خدا میبره، مال جبهه مؤمنینه. این نصرت، نصرت مؤمنینه. خدای عزیزی که نفوذ ناپذیر است و امر او در عالم جاری میشه. یحکم و ماگیری دو به عزته، اینو من مکرر تقدیم کردم، این دعای کوچکی که از امیرالمومنین ارواحنا فدا نفس شده که اگر سه بار قبل از خواب بخونی ثواب هزار رکعت نماز داره. بسم الله الرحمن الرحیم، یفعل الله ما یشاء بقدرتی و یحکم ما یرید بعزت. خدا متعال چه مشیتش تعلق بگیره انجام میده. چرا؟ چون قدرت داره. قدرت. و یحکم ما یرید، هر چه اراده میکنه حکم میکنه. چرا؟ چون عزیز. امر الهی، امر خدای عزیز، لله الامر من قبل و من بعد. اراده کرده نصرت بده، پیروز میکنه و پیروزی قطعی است. تو دوره سختی ها کسی توهم نکنه، تصور نشه که دشمن غالب شده، کار از دست خدا در رفته، کار از دست ولی خدا در رفته. من الانم امر دست خداست و دست ولی امره، کسی که امر الهی در دست اوست. شب قدر سرنوشت کفارم امام زمان امضا میکنه، ولی این طرح خدا، این برنامه خدا، این امر الهی، یه بخشش هم اینه دیگه. تو دل امتحانات سخت مؤمنین زیر و رو میشن، یه جایی سختی ها پیش میاد و حسب ظاهر مغلوبن اونها غالبا. لله الامر من قبل و من بعد. یوم بزن یفرح المؤمن به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم، عزت و رحمت خدای متعال شامل مؤمنین میشه، خدایی که هرچه رو بخواد امر میکند. یحکم ما یرید، جونیست که امر الهی تابع نظر دیگران باشه. این خدای عزیز با رحمت رحیمی خودش پیروزی رو نصیب وسیله مؤمن. حالا من این آیه آخر رو روایتش رو بخونم، روایت عجیبیه فرات ابن ابراهیم نقل کرده. در تفسیرشون روایت مفصله در باب حضرت زهرا سلام الله علیها. من یک قسمت از این روایت رو خدمتتون تقدیم کنم. ذیل این روایت یه نکته لطیفی است که این نکته برای اینکه از دست نره من عبارت رو از رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. که وجود مقدس نبی اکرم راجع به زهرا در معراج که رفتن نور حضرت مدر به حضرت هدیه شد و سیب بود و حضرت منو از کنم تناول بفرمایید، نوری درش بود که حضرت که انهو از این نور یه نوعی حیرت کردن. جبرئیل اونجا به حضرت عرض میکند که این نور نور فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بعد به حضرت به جبرئیل میفرمود فرمودن که یا محمد کلها کلتو یا حبیبی است قلت یا حبیبی جبرئیل هدیه تو ربی تو کل هدیه خدا رو باید خورد آلنه هم قد امرت به اکله ها من شما اموریت شما این تناول کنم. حالا این هم اسراریست که چجوری نور حضرت زهرا در معراج به وجود مقدس نبی اکرم منتقل شده از طریق حضرت تو عالم اخرجه من صلب نبی و فضل او علا جمعی الانبیا دیگه معلوم نیست از اسلاب برها منتقل شده باشه. پس کنم فافلقتها فرعیت منها نورا ساطعا و فزعت من ذلک. این سیب رو حضرت دو نیمه کردن یه نوری ازش ساطع شد حضرت به حیرت افتادن. حالا فزع به معنی ترس و اینا نیست، یعنی امر خیلی عجیب بود برای حضرت، خیلی با عظمت بوده این نور. قال کل فان ذلك نور منصورت فاطمه. این نور نور جناب منصوره فاطمه سلام الله علیها. قلت یا جبرئیل و من المنصوره، منصوره کیه؟ قال جاریتون تخرج من صلبک، بانوی هستن که از صلب شما به دنیا میان. اسمها فی السماء المنصوره و فی الارض فاطمه. این موجود آسمانی ها به این عنوان میشناسنش، او رو منصوبه میدن در نظر آسمانی ها این منصوبه است، به این عنوان هستنش. در زمین فاطمه است و پل ارزه فاطمه، اسمش در عالم هست فاطمه است، در عالم ما را منصوبه است. این دو تو اسم هم به هم کاملا مرده بده. اما فاطمه فقلت یا جبرئیل ولم سمیت فی السماء منصوره و پل ارزه فاطمه، بچه این نامگذاری چیه؟ اما در عرض فاطمه است، چون مأموریت حضرت تو عالم این سمیت فاطمه فی العرض. عرض کنم حالا این دوتا نکته است دیگه. سمیت فاطمه فی العرض چون فتمت شیعتها من النار، یه آتشی به پا میشه یه جهنمی درست میشه، اون کسی که شیعیان و از جهنم عبور میده حضرت فهم فتمت شیعت ها. قرآن وقتی سریفه رو حکایت میکنه میفهمد جهنم به پا شد دیگه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البواره جهنم. این جهنمی که درست شد فاطمه میگن چون ایشون هست که جدا میکنه شیعیان و از جهنم. فتم به معنی جدا کردن دیگه، نمیذاره اینا تو جهنم بره. اتفاقا طرح شیطان، طرح سقیفه بیشتر ناظر به مؤمنینه. شیطان که با پیروان خودش کاری نداره، اینکه مثلا آدم نیست. یه جهنم هم باشون دعواشون میشه، با مؤمنین کار داره. تو عالم از حضرت فاطمه، چون تو این عالم، تو این اتفاقات عالم، بلبه سقیفه و بنی امیه و اون کسی که نمیذاره آتش اینها پر مؤمنین رو بگیره حضرت سر. بعدتری حضرت تو عالم چه کار کردن؟ جهنمی رو پا شده فتمت شیعت آمن الله. و نکته دوم اینه تو این عالم هر چه روش میگن فاطمه، به خاطر این دشمن راهی به اونه نمیتونه به صاحب اون نزدیک، چون اگه نزدیک شد نجات پیدا. خدای متعال دشمن رو اجازه نمیداد راه بده. و فتمت اعداؤها الحب، فاطمه معنی جدا کننده و جدا شد. او جدا کننده شیعیان از آتشه، و جدا شده از دستیابی دشمن. به هیچ وجه دشمن به ساحت حضرت و کار حضرت شأن حضرت نفوذ نمی‌کنه. محبت حضرت تو اونا را خدا جدا کرده اونا را از این محبت، چون این محبت بهشته دیگه. پس این اسم حضرت در عالم هست. من به نظرم برید این اسم ناظر به همه ادوار عرض به خصوص دوره است که بعد صلیب پیش آمده تا ظهور، که دوران سخت مؤمنی، ابتلاعات سخت، دشمن غالبه، امپراتوری حکومت میکنن، بنی امیه، بنی عباس. الان امپراتوری مادی جهان رو میبینید، مؤمنین تحت فشارن. تو این دوره اون کسی که حفظ میکنه شیعیان رو که این جهنمی به پا شده، دامن اینا رو نگیره هست، خدا هم جبهه دشمن از ایشون جدا کرده، راهی به محبت ایشون نداره. دو تا عالم میشه، عالم محبین، عالم دشمن. عالم دشمنان عالم نار و آتشه، نه اونا به این ساعت راه دارن و نه حضرت اجازه میدن این مؤمنین برن تو ساعت. و اما منصوره نامیده شد و ذالک قوله، اما منصوره نامیدن به خاطر این، ذالک قول الله فی کتابه و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. پیروزی که در مرحله نهایی بر مؤمنین واقع میشه، غلبه‌ای که بر بنی امیه واقع میشه، غلبه‌ای که بر دستگاه روم و دشمنان واقع میشه، به واسطه ایشون یوم اذن حضرت به اونن منصور است. چرا بهش میگن منصوره؟ چون نصرت نهایی و اون پیروزی به ایشون داده میشه. آسمانی ها ایشون رو منصوره و پیروز میدونن، فاتح میدونن. فتح نهایی به نصرت ایشون. خدا میتونه حضرت زهرا رو نصرت میکنه که امام زمان پیروز میشه. یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، یعنی به نصر فاطمه علیه السلام. این به نصر فاطمه دو احتمال داره. یه احتمال مثل نصر الله لفاطمه، خدا امتحان ایشون رو نصرت میکنن که غلبه حق واقع میشه. قیامت هم اینطور یه داستان میشه. ظهور حاصل نصرت الهی نسبت به این منصوره به سما در عالم بالا. عالم بالا عالم ملائکه است دیگه، میبینن عالم عرض و ابتدا و انتها، میدونن اون منصوره ای که خدا امتحان رو نصرت میکنه و اون فتح واقعی به دست میشه. یکی هم نه، خودشان حضرت فاعل نصر هستند، به نصر فاطمه نصر الله، یعنی خدای متعال ایشون رو نصرت میکنه و حضرت هم جبهه مؤمنین رو نصرت میکنند و پیروز میشه. اون منصوره از خدا متعال رو نصرت میکند و ایشون هم هستند که کمک میکنن جبهه مؤمنین رو و جبهه حضرت پیروز میشه. از اون فتح نهایی که اتفاق میفته، فتح به دست حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا اجازه بدید من یه روایت دیگه هم بخونم در ذیل آیات. میفرماید که در تعویل الآیات از امیر المؤمنین علیه السلام نام کرده، قال قوله الف لام میم غلبت الروم هی فینا و فی بنی امیه. بحث از درگیری اهل بیت و بنی امیه است که یه دوره بنی امیه که اینجا بنی امیه یعنی روم قبل از اسلام مغلوب میشن، کأنه دوباره یه غلبه ای پیدا میکنن، دوباره شکست میکنن. روایت دوم باز در تعبیر الآیات از امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل میکنن، قال سألته عن تفسیر الف لام میم غلبت الروم قال هم بنی بنو امیه. این روایت رو قبلا مکرر عرض کردیم زیر این آیه شریفی که میفهمد که هازان خصمان اختصموا فی ربهم. خدا میفهمد به دو گروه اشاره میکنه و این دو گروه با هم مخاصمه دارن، اما موضوع مخاصمهشون سر پروردگار. امام صادق فرمودن، سید الشهدا فرمودن ما هستیم و بنی امیه، دعوامون هم سر خداست. ما میگیم خدا درست گفته، حرف خدا باید اجرا بشه، حکم خدا، کتاب خدا، برنامه خدا. اونا میگن حرف خدا دوست علی عزب الله لعه بر پاشو میبری مورد. ما میگیم حرف خدا درسته، اونا میگن این حرف همه شون بود که یزید گفت. ما میگیم کار خدا، طرح خدایش، ما میخوایم امر خدا رو اجرا کنیم، اونا میخوان امر خودشون رو اجرا، طرح خودشون اجرا. دو تا امامن دیگه، یکی یقدمون امر الله علی امره، یکی یقدمون امر امرهم علی امر الله. میخوان امر خودشون، فرمان خودشون تو عالم اجرا کنن، ما میخوایم فرمان خدا. دعوا سر اینه، سر امکانات و ملک و اینا نه، دعواهای طبعی فرد، دعوا سر امر الهی است. بعد حضرت توضیح دادن این دو تا جبهه جدن با ابو سفیان میجنگیدن، امیرالمومنین با معاویه میجنگیدن، سید الشهدا با یزید، فرزندم با سفیان، این جنگ این جنگ اینو عرض میکنیم. لذا درگیری آخر از زمان هم بین امام زمان به بنی امیه است، ولی اون که این بنی امیه دیگه رفتن تو طول تاریخ امپراتوری روم رو گرفتند و اونجا رو تبدیل کردن به ملک بنی امیه و تفکر اونا جاری شده. این برم اهل بیت نبودن تو جغرافیای مکتب اهل بیت تو ایران و منطقه عراق و منطقه که شیعیان هستن، اینجا را همه تصرف کردن. درگیری بین این دو تاست، ولی لب به این درگیری بین بنی امیه و امام زمان. بعد میفرماید که الف لام میم، حضرت اینجوری معنا کردن، قال هم بنو امیه و انما انزلها الله الف لام میم غلبت الروم، یعنی بنو امیه فی ادنی الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. این نصر الله اینجا فرمودن عند قیام المهدی علیه السلام، سلام علی قرب ظهور. حالا اینجا لقب حضرت در روایت در موقع قیام حضرت یه نصرتی نازل میشه، این نصرت نصرت امام زمانه، ولی منصوره این تر امام زمان پیروز میشن دا، ولی منصوره این تر حضرت زهرا است. نصرتی که خدا به حضرت زهرا میکند موجب غلبه حضرت بقیت الله سلام الله علیه میشه. حالا روایت دیگه هم بمانه پس اناعت کردیم. این آیاتو میگم مختلف مفسرین معرکه آراه و اونی که بر اساس روایات شاید بشه فهم کرد همینه، یه جریان درگیری ایران رو قبل از اسلام و کی بعد از اسلام. بعد از اسلام هر دو دیگرون میشن، هم روم میشه روم بنی امیه، هم ایران میشه ایران اهل بیت، و این پیروزی به نصر الله، خدای عزیز رحیم به امر خودش، از قبلم امر دست خدا بوده، با این امر عرض کنم این غلبه رو رقم میزنه و اون روز روزی است که مؤمنون خوشحال میشن در روز ظهور. گویا این امر قرب ظهور هم است دیگه، ظهور حضرت ان شاء الله مؤمنین شاد میشن و این غلبه غلبه بر بنی امیه است. منصوره این در هم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و اون وقت یه نکته هم هست، این ایرانی که میخواد غالب بشود خودش گویا یه دوره مغلوبیت داره، اول دوره غلبه اسلام بر ایران، همین ایران قبل بعد بیا تحت سیطره اسلام، بعد از این که میان تحت سیطره اسلام و مکتب اهل بیت حالا یه غلبه ای داره. و البته پیداست تو این دورانی که میگذره بر جامعه مؤمنین ممکنه دولت بنی امیه حاکم باشه، کمان که در طول قرن ها همینطور بوده دیگه، جامعه مؤمنین تحت فشار بودن، تحت ابتلاعات سنگین و امتحانات سنگین بودن، همیشه هم همینطور بوده، الان هم درگیر با جبهه کفار و نفاق و این درگیری ها الان هم در عالم هست. ولی انشالله منصوره این در این بشارتیست که خدا امتحال بعد از سوره عنکبوت که سوره اطلاعاته به فتوحات میده، به طرح خدا اینطور است. بعد میفرماید که این وعده قطعی خدا فکره جا تخلف بردار نیست، این پیروزی قطعیست. آیه بعدی سوره همین بود دیگه، این پیروزی تردید بردار نیست، پیروزی قطعیه برای مؤمنین، واقع خواهد شد حتما. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلم، اکثر مردم علم به این حقایق نداره. چرا؟ چون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، سیر در ظاهر، این عالم غیبی داره، باطنی داره، ظاهری داره، کسی میخواد ببینه باید کل این باطن و ظاهر رو با هم ببینه. اونایی که ظاهر بینن اصلا از پیروزی ها غافلن، خدا پیروز میکند. و اینطوری نیست، تو دوره شکست مثل آدمی که طرح خدا رو نمیبینه، تو بهار مست سرمسته، تو پاییزم تو سر خودش میزنه. نه اینجوریه. روزی که کار سخت میشه مایوس میشن، روزی هم که پیروز میشن بازم طرح خدا رو نمیبینن، مشغول به کار خودشون، دنبال جمع کردن آلاف و الوف و عده هستن، نمیخوان با امام زمان راه برن، با امامی که خدا رو قرار داده، صاحب الامری که امر دست اوست، همون روزی که به ظاهر جبه یق تحت سلطه هست و تحت فشاره، به اون روزی که پیروزن صاحب الامر اوست، برای کار آرام بشه نمیخوان، نمیخوان با امامشون راه برن، چون نمیبینن دست امام ده. چون دست خدا رو نمیبینن، طرح کار خدا رو نمیبینن، ظاهرن به نحوه بلا در هر دو دوره اونا بهره خودشون رو میبرن، تو دوره سختی یه جور بهره میبرن، تو دوره پیروزی هم هست و مغرور که نیستن، کنار امامشون بندگی میکنن، بندگی بیشتر. اما اونایی که اینجور نیست، روز سختی مایوسن، روز پیروزی هم مغرور. السلام علیکی و فاطمه السلام. یا بنت محمد، یا قرة عین رسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و تسلنا بکی الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا، یا وجیهتنا الله اشفعی الله.